دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. فرمانده نیروی قدس سپاه از مذاکره به عنوان مصداق تسلیم یاد کرد. کانون هواداران پرسپولیس از علاقه‌مندان این تیم خواست برای تماشای مسابقه با تراکتور سازی به ورزشگاه نروند. و محمد جواد ظریف میگوید گروه ب در صدد تغییر رژیم ایران است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی نیم ساعته امروز دوشنبه 9 اردیبهشت ماه 1398. همراه هم هستیم تا نگاهی داشته باشیم به سخنان فرمانده سپاه قدس در مورد مذاکره. سپس به وضعیت کارگران در ایران خواهیم پرداخت و به دلایل توجه مقامات جمهوری اسلامی به شبکه‌های اجتماعی هم می‌پردازیم. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران روز دوشنبه مذاکره با کشوری که او دشمن نامید را مصداق تسلیم دانست و گفت دشمن می‌خواهد با فشارهای اقتصادی ما را به میز مذاکره بکشاند. به گفته قاسم سلیمانی مردم هوشیار و هوشمندند و معتقدند که مذاکره در شرایط کنونی با دشمن تسلیم شدن محض است و به گفته قاسم سلیمانی قطعاً تن به این ذلت نمی‌دهند. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح برخی ایده ها مبنی بر مذاکره مجدد با آمریکا گفت مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی معنایی ندارد و طرح این موضوعات نوعی سهل‌اندیشی است. این در حالی است که محمد جواد ظریف که به منظور شرکت در نشست سازمان ملل به نیویورک رفته بود از فرصت حضور در آمریکا استفاده کرد تا به عنوان نماینده دیپلماسی جمهوری اسلامی بارها تاکید کند که ایران مشکلی با مذاکره ندارد، اما رویکرد آمریکا راه گفتگو را سد کرده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان از طریق تلفن مهمان مجله نیمروزی رادیو فرداست. آقای مهدوی آزاد، همین چند روز پیش بود. آقای مهدوی آزاد عذر میخوام، باز هم قاسم سلیمانی به طور واضح در مورد سیاست خارجی ایران اظهار نظر کرده. اون به نمایندگی از چه گروهی در ایران سخن میگه؟
ببینید، این جمله که قاسم سلیمانی میگوید تا موقعی که ما تحت فشار هستیم با آمریکا مذاکره نخواهیم داشت، البته جمله جدیدی نیست. قبلا هم علی خامنه ای گفته بود، هم حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور. منتها گفتن این جمله، تاکیدش بعد از موجی که جواد ظریف در نیویورک را انداخت، اونجا به صراحت در انجمن آسیایی گفت من موضوع زندانیان دو تابعیت رو میگذارم روی میز، به صراحت دوباره طرف آمریکایی رو دعوت کرد که بیان سر میز مذاکره، گفت این نقطه آغاز مذاکره است. اینجاست که ما میفهمیم یک پیامه. در واقع این همون روی دوگانه سکی، روی سکه دروی سیاست خارجی ایران هست. یک طرفش به ظاهر دولت، وزارت خارجه محمد جواد ظریف هست، یک طرفش ما میدانیم سپاه قدس هست، سردار قاسم سلیمانی، همون نهادی که بشار اسد رو به ایران دعوت کرد بدون اطلاع دولت، بدون اطلاع وزارت خارجه، و به اون در واقع آبروریزی استعفا رسید. اینجا در واقع مداخله مستقیم قاسم سلیمانی است، نه فقط به نمایندگی از سپاه قدس، به نمایندگی از بخش ایدئولوژیک حکومت جمهوری اسلامی که بعدش هم نمیاد با ایالات متحده آمریکا وارد درگیری‌های جزئی نظامی بشه.
آیه مهدوی آزاد، همین چند روز پیش بود که حسن روحانی شروطی رو برای مذاکره با آمریکا تعیین کرد. صدای اون رو با هم بشنویم.
ما البته همیشه مرد مذاکره بودیم، همونطور که مرد جنگ بودیم، مرد دفاع بودیم، مرد ایستادگی بودیم، مرد دیپلماسی و مذاکره هم بودیم. اما مذاکره در صورت برداشتن همه فشارها و عذرخواهی از کارهای غلط و با احترام متقابل امکان پذیره.
خب آیه مهدوی آزاد، حالا رئیس مجلس دقیقا برخلاف این سخنان حسن روحانی رو مطرح کرده، در تعیین سیاست‌های خارجی ایران جز رئیس جمهور و پیش از اون رهبر جمهوری اسلامی چه کسان دیگری دخیل هستن؟
باید بگم خانم مشکی، این بلبشویی که شما الان میبینید، یه بخشی میگوین ما دنبال مذاکره هستیم، یه بخشی میگوین اصلا ما مذاکره نمی کنیم، دوباره حرفاشون رو عوض میکنند، ناشی از بازی دوگانه، در واقع ناشی از دو دوزه بازی آیت الله علی خامنه ایست. بدون اطلاع آقای خامنه ای، بدون موافقت او با ماجرای مذاکره با آمریکا بر سر بازداشتی های دو تابعیتی، امکان نداشت جواد ظریف چنین چیزی رو در نیویورک بگه. خود او گفت به صراحت که چنین اختیاراتی رو کامل داره. نفس این که بعد از حرفای ظریف کسی به او حمله نکرد واضح بود، نشان میداد که رأس هرم قدرت با او موافقت کرده. با این حال باز همین غیر ممکن هست که بدون اطلاع آقای خامنه ای قاسم سلیمانی چنین حرفای تون دی بزنه، یا امروز جواد لاریجانی چنین حرفی رو بزنه. در یک جمله سیاست خارجی ایران، سیاست خارجی سرگشته است در این روزها، نمیدونه چیکار میخواد بکنه. آقای خامنه‌ای هم سعی میکنه بین دو جناح بازی بکنه که بعداً اگر جنگ شد نگویند تو مقصر جنگ بودی، اگر ایران دچار قحطی شد نگویند تو مقصر قحطی بودی. در این حال از اصولش هم دفاع بکنه، اصولی که تعریف کرده. مجموعاً این سیاست خارجی رو در رأسش رهبری جمهوری اسلامی، سایر نهادهایی که میپرسید نقش چندانی ندارن. حتی شورای عالی امنیت ملی که ریاستش با رئیس جمهور هست، کمیته های اون، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اینا صرفاً در موضوعات تاکتیکی، در موضوعات جزئی میتونن تصمیمات جزئی در راستای سیاست خارجی ایران ایفا بکنن. اگر هم دقت کرده باشید، هم آقای روحانی هم خود آقای ظریف در آخرین مصاحبه هاشون گفتن که وزارت خارجه و وزیر خارجه مجری سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. برای من در یک کلام سیاست گذار اصلی در این عرصه کلان مثل مذاکره یا جنگ با آمریکا کسی نیست جز شخص آیت الله علی خامنه ای.
و خب با همه اظهار نظرهای متفاوتی که صورت گرفته، به نظر شما سرنوشت رابطه ایران و آمریکا چه خواهد شد؟
دوره قبل که ایران چنین تحریم‌های سنگینی رو تجربه کرد، در دوران آقای احمدی نژاد، همون روزهایی که سالهای 1987 86 میگفت که ما فرمان و ترمز قطار هسته‌ای رو کندیم و پیش خواهیم رفت، جمهوری اسلامی سرسختانه صحبت از مقابله، دور زدن تحریم ها میکرد. با این حال ما دیدیم همین آقای خامنه ای سال 1390 و 91 تغییر جهت داد، محاسباتشون اشتباه در آمد. آقای خامنه ای که سال 87 و 88 میگفت تحریم ها فرصته و آمریکا اصلا نمیتونه کاری بکنه، سال 91 به صراحت در مصاحبه پذیرفت که تحریم ها اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار داده و عامل اصلی مشکلات تحریم هاست، که نهایتا به اون ماجرای نرمش قهرمانانه رسید. برای من یک عامل دیگه در این مسئله محاسبات اشتباه رهبران حکومت که تحت تاثیر شعارها، حرفای ایدئولوژیک یا مواضع و بعضی وقتا تحت تاثیر منافع اقتصادی نهادهای درگیر، منافع اقتصادی سپاه، نهادهای آقای خامنه ای، دور زدن کسایی که تحریم رو دور میزنن اتخاذ میشه. یک عامل اصلی در این ماجرا، در سرنوشت مذاکرات و بحرانی که وجود داره، این هست که چه وقتی مقامات جمهوری اسلامی میپذیرند اشتباهاتشون، محاسباتشون اشتباه بوده و چه زمانی حاضر به تغییر جهت میشن. فکر میکنم مسئله غیر قابل پیش بینی است، اما در افق یک سال آینده تصور اینکه مذاکرات حادی در بگیره رو نمیبینم، الا اینکه این رو یادمون نره تابستون امسال آقای دکتر روحانی به احتمال زیاد نیویورک میره. ما چندین بار دیدیم که مقامات نزدیک به دولت دارن زمینه چینی میکنن برای مذاکرات احتمالی، دیدار احتمالی با آقای روحانی با ترامپ. همین چند روز پیش حسین موسویان مقاله ای نوشت و گفتش که سال گذشته به گفته آقای واعظی و آقای روحانی، ترامپ 8 بار درخواست مذاکره کرده با آقای روحانی، حتی با واسطه رئیس جمهور فرانسه، آقای روحانی نپذیرفته و پیشنهاد دادن این آخرین فرصت جمهوری اسلامی قبل از کشیده شدن ماجرا به درگاه، به دام برخورد نظامی است. برای احتمال داره که چنین بقایای غیر قابل پیش بینی هم وارد ماجرا بشه.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که واله زمانی، فعال کارگری که روز جمعه در پارک جهان نمایی کرج همراه با 11 تن دیگر بازداشت شده بود، از زندان رجایی شهر آزاد شده است. پیشتر 8 تن از فعالان کارگری بازداشت شده با قید وثیقه 10 میلیون تومانی آزاد شده بودند. در همین حال گزارش ها حاکی از احضار فعالان کارگری و کارگران به نهادهای امنیتی و انتظامی در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه می است. همکارم روزبه بلحری در استودیوی مجله نیمروزی رادیو فرداست. روز به آخرین اخبار از وضعیت این بازداشت شدگان روز جمعه در کرج چه هست؟
سلام رویه عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. همونطور که خوب اشاره کردی، آقای زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز که همراه با 11 تن دیگه در مراسمی که قرار بود به مناسبت روز جهانی کارگر سخنرانی داشتن به نام گلگشت در پارک جهان نمایی کرج بازداشت شدند، خبرگزاری ایلنا گفته آزاد شدند. البته تا دیروز تشکل‌های کارگری دیگر این کانون مدافعان حقوق کارگر و اتحادیه آزاد کارگران ایران میگفتن اصلا وضعیتش مشخص نیست. حتی دادسرای دادستانی کرج هم گفته که ما بازداشتش نکردیم و آزاد شده رفته، در حالی که هیچ خبری از اون نداشتن. به هر حال هنوز این داستان هست، برای خبرگزاری ایلنا اینو گفته. سه تن دیگه که هنوز در بازداشت هستند: پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرضا ثقفی و حاله سرفرزاده عضو کانون مدافعان حقوق کارگر، هنوز در زندانند. دیروز به خانواده‌هاشون گفته شده که برید تا چهارشنبه که بعد آزادشون با قید وثیقه می‌کنیم. یعنی چهارشنبه هم که روز جهانی کارگر است. به این ترتیب به گفته تشکل‌های کارگری قرار بوده که اینها نتونن در مراسمی شرکت بکنن و یا سخنرانی بتونن انجام بدن.
چه برسه به اینکه بخوان سازماندهی کنن.
بله.
روز به گفتیم که شماری از فعالان کارگری و کارگران در آستانه اول ماه مه به نهادهای امنیتی و انتظامی احضار شدند. آیا به طور مشخص اعلام شده که به دلیل روز جهانی کارگر این احضارها صورت گرفته؟
خب اون چیزی که ما می‌دونیم تا به حال اعلام شده در شهرهای کامیاران، مریوان و سنندج شماری از فعالان کارگری و کارگران احضار شدند. تا اونجایی که می‌دونیم بر اساس اون چیزی که تشکل‌های کارگری اعلام کردن، مقام‌های امنیتی و انتظامی از اونها خواستند که در مراسم روز جهانی کارگر روز اول ماه مه شرکت نکنند و یا اصلا سازماندهی نکنند، که در مواردی پاسخ فعالان کارگری و کارگران احضار شده این بوده که ما شرکت میکنیم و برگزار میکنیم. البته اینم اشاره بکنم که در سالیان گذشته این همیشه این احضارها وجود داشته و در پاره‌ای از موارد شماری از فعالان کارگری بازداشت شدند. یکی از اونها محمود صالحی بود که قبل از روز جهانی کارگر فکر میکنم 3 سال پیش یا 4 سال پیش بازداشت شد و در جریان اقامت در بازداشتگاه اطلاعات سنندج به دلیل عدم تحویل ندادن به موقع داروهاش کلیه‌اش از کار افتاد.
و همونطور که اشاره هم کردی، فردا پس فردا روز چهارشنبه روز جهانی کارگره. آیا تشکل‌های کارگری اقداماتی رو انجام دادن، بیانیه‌ای منتشر کردن، حرفی زدن تا حالا؟
بله، تشکل‌های مستقل کارگری بیانیه‌های مختلفی دادن. در اونها بیشترین اشاره‌ها به بحث پرداخت نشدن دستمزدهاست، خواستانه شدن که پرداخت‌ها به صورت مرتب باشه و همینطور دستمزدها تا سطح 7 میلیون تومان افزایش پیدا بکنه، به خاطر اینکه در سال گذشته بر اساس اون چیزی که کمیته دستمزد شورای عالی کار گفتش، 3,760,000 تومان حداقل معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفریه. یعنی اگه تعداد خانواده کارگری بیشتر باشن، مخارجشون هم بیشتر میشه معیشتشون، و این در شرایطی که امسال حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان شده. یعنی 2,000,000 تومان خط فاصله وجود داره با معیشت سال گذشته. و امسال خب با توجه به اینکه اتفاقا در خبرها هم اومده که صندوق بین‌المللی پول از تورم 40% احتمال داده که امسال خواهد بود، به همین خاطر درخواست 7 میلیونی دادن. مخالفت با خصوصی سازی، سیاست پولی سازی مدارس و افزایش دستمزد بازنشستگان، حقوق برابر بین زنان و مردان از جمله خواستهایی بود که تشکل‌های صنفی و کارگری داشتن و گفتن هم که روز چهارشنبه مراسمی رو برگزار خواهند کرد.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بولهری که با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر فکر می‌کنم تعداد دفعات حضورش در استدیوی خبر بیشتر خواهد شد. و اما این هم شما نیستیم که به شما خبر میدیم. گاهی هم صدای شما رو میشنویم، گاهی که نه، اکثرا هر زمانی که فرصتی داشته باشیم صدای شما رو میشنویم تا برای ما از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون بگید.
آقای علی خامنه‌ای، عوض اینکه همه امکانات رو بسیج کنی واسه این سیل‌زده‌ها، تمام مملکت رو سیل برده، اینا تو گل شل و تو فلاکت و بی خانمانی توی چادر تو مار عرب آواره شدن، اون وقت اون تبهکارای تو دوربین انداختن توی ماشین مردم، زن مردم مثلا احضار کرده با اسمس که مثلا چه میدونم حجابت اینجوری بوده. آخه تو چه موجود زندگی، تو چه دیکتاتوری هستی، تو چه آدمی هستی؟ تو
خامنه‌ای گفته بودن که ما برجام آتش میزنیم، الان هم که میگن ما تنگه هرمز رو میبندیم. نمیدونم پس فرستادن ظریف برای مذاکره دیگه چیه؟ قسم حضرت عباستون رو باور کنیم یا دم خروستون رو؟
آقای ظریف، چرا از اول راه درست رو نمیرین؟ خوب ضررا که به ایران خورد، نفت به تاراج بره، مجانی به این کشور اون کشور بدین، کشتیاتون آواره دریا بشن، این همه فقر و بدبختی، بعد میفتید به التماس کاسی زهر رو آماده کردی؟ شما برای کاسی زهر همیشه آمادگی دارید و شما چه دشمنی با این ملت دارید؟ چرا این ملت رو دارید به قهقرا میبرید؟ چرا این ملت رو دارید غرق میکنید؟ چه نقشه‌ای دارین؟ خارجی ها رو که ریختین تو ایران، سیلو که نتونستین جلوشو بگیرید، از زمین و آسمون دارید به این مملکت بد میکنید. کاسه زهر هم آماده کنین، از یه جا کاغذ و آتیش میزنین، در یه جا میخواین پاره کنین، هیچ کاری هم نمیکنید، فقط نشستین تهدیدهای تو خالی. این تهدیدها 2000 ارزش نداره برای این ملت. ملت رو رها کنین، بذارین این مردم کارشونو بکنن. ملت رو به خاک سیاه نشوندید، سردمداران جمهوری اسلامی. ملت ایران رو به خاک سیاه نشوندید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با مجله امروزی رادیو فردا همراه هستید. به همچنان خبر رو مرور میکنیم. کانون هواداران پرسپولیس از علاقمندان این تیم خواست برای تماشای مسابقه با تیم تراکتورسازی به ورزشگاه نروند. به گزارش ایرنا، مسابقه تراکتورسازی و پرسپولیس ساعت 17 روز چهارشنبه 11 اردیبهشت برگزار میشود. کانون هواداران باشگاه پرسپولیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که هوادار و لیدر به تبریز اعزام نمی‌کند و از هواداران تبریزی پرسپولیس هم خواست برای تماشای مسابقه به ورزشگاه یادگار امام نروند و بازی را از تلویزیون تماشا کنند. اتفاقات رخ داده در دو هفته اخیر لیگ برتر فوتبال ایران باعث نگرانی در مورد شرایط مسابقه این دو تیم فوتبال شده است. در هفته 26 لیگ برتر تیم تراکتورسازی در تبریز مقابل تیم پیکان شکست خورد و هواداران این تیم جنجال زیادی در داخل زمین و بیرون ورزشگاه به پا کردند. در هفته 27 هم در جریان مسابقه پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه آزادی اتفاقات ناگواری روی سکوها رخ داد که یک کشته و 295 زخمی بر جای گذاشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی از پیش ضبط شده با شبکه فاکس نیوز گفت به عقیده وی گروه بی شامل بولتون، نتانیاهو، بن سلمان و بن زائد در پی تغییر رژیم ایران هستند. سخنانی که با واکنش جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روبرو شد. آقای ظریف گفت گروه بی در تلاش است که به تنش‌های ایران و آمریکا دامن بزنند و دونالد ترامپ را برخلاف خواسته‌هایش به سوی جنگ با ایران ببرند. چهار سیاستمداری که محمد جواد ظریف از آنها نام برد مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نخست وزیر اسرائیل و ولیعهدهای عربستان و ابوظبی‌اند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در گفتگو با شبکه فاکس نیوز سخنان محمد جواد ظریف را کاملا مضحک و تبلیغات با هدف دروغ پراکنی خواند و گفت اگر ایرانی‌ها می‌خواهند مذاکره کنند دونالد ترامپ آماده است. به گفته آقای بولتون، سیاست فشار حداکثری به ایران برای تغییر رفتار آن بسیار قبل از پیوستن او به دولت ترامپ طراحی شده و هم اکنون در حال جواب دادن است. او با بیان اینکه حکومت ایران یک دیکتاتوری دینی و نظامی است گفت مردم ایران شایسته حکومتی بهتر هستند. هیئت دولت جمهوری اسلامی پس از حدود 2 ماه اعتبار 10 میلیارد تومانی مورد نیاز برای مبارزه با ملخ‌های صحرایی را تصویب کرد. این مبلغ به سازمان حفظ نباتات اختصاص داده می‌شود تا با آفت ملخ صحرایی در استان‌های جنوبی ایران مبارزه شود. این سازمان در بهمن سال گذشته خواستار دریافت اعتباری 12 میلیارد تومانی شده بود. علی مراد سرافرازی، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات گفته است آلودگی ناشی از حمله ملخ‌های صحرایی به ایران تا کنون دامنگیر دست کم 200,000 هکتار از زمین‌های 6 استان شده است. ملخ‌های صحرایی از عربستان وارد استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر شده است. نرخ بلیت اتوبوس درون شهری، تاکسی و مترو در تهران از امروز دوشنبه 20% افزایش یافت. علیرضا قنادان مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران افزایش حداقل 20% کرایه تاکسی از صبح امروز دوشنبه را تایید کرده است. فرنوش نوبخت مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران نیز گفت این افزایش قیمت بر اساس مصوبه شورای شهر و با توجه به نرخ تورم اعمال شده است. این مصوبه شورای شهر با مخالفت‌هایی نیز مواجه شده بود. مرکز آمار ایران نرخ تورم خدمات را در 12 ماه منتهی به فروردین ماه بین 21 تا 29% ارزیابی کرده است. و و اما در پی قتل یک روحانی 46 ساله به نام مصطفی قاسمی در محله حاجی همدان با اسلحه کلاشینکوف و انتشار عکس‌های فرد متهم به قتل بر روی اینستاگرام، بار دیگر توجه مقامات جمهوری اسلامی به شبکه‌های اجتماعی جلب شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح در این فضای مجازی تاکید کرد. در میان وزیر کشور نیز به لزوم کنترل بیشتر شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده است. ساعتی پیش در گفتگو با امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت در بریتانیا، از او پرسیدم که چرا یک بار دیگر شبکه‌های اجتماعی مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته.
بر اساس شواهد موجود مشخص شده که مثلا کسی که به قتل رسونده، خب اعلام کرد روی اینستاگرام که من یوسف روحانی رو به قتل رسوندم، خب مثل اینکه عکس اسلحه و اینطور چیزها رو هم روی اینستاگرامش گذاشته بود. و خب ولی خب چیزی که باید بدونید که در حقیقت اونقدر این موردها تازگی نداره و خب این همه تمرکز که الان شده بیشتر هدفش به این به نظر میرسه هستش که توجیه باشه برای بلاک کردن احتمالی اینستاگرام. دقیقا اگر نکنید تاریخ اینگاری یه جوری داره تکرار میشه. زمانی هم که تلگرام زمزمه هاش بود که میخواستن بلاک کنن، از این دست اخبار بود، حالا نبینید برای در مورد قتل مثلا این بودش که نمیدونم جاسوسی ممکنه بشه، اون داره منتشر میشه و از این دست اخبار بودیش و بعد به مرور زمان توجیه ها اینقدر زیاد شد که به وقتش بلاک کردن. اینم ممکنه همون برنامه باشه در حقیقت برای شروع قصه باشه برای بلاک کردن اینستاگرام.
اما آقای ثابتی، تجربه فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و تلگرام برای جمهوری اسلامی به نظر میرسه تجربه‌های موفقی نبوده. ما می‌بینیم که بسیاری از وزرای دولت آقای روحانی با استفاده از فیلتر شکن در توییتر حضور دارند و همینطور تلگرام که جانشین‌هایی مثل تلگرام طلایی جمهوری اسلامی براش اعلام کرده بود، الان اعلام شده که این جانشین‌ها بیشتر در واقع میتونن به عنوان ابزار جاسوسی به کار برن تا ابزار اطلاع رسانی و ارتباط بین مردم. حالا با بسته شدن اینستاگرام چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا این اینستاگرام هم اگر در ایران فیلتر بشه، باز هم قرار هستش که با اعلام پشیمانی مسئولان با استفاده از فیلتر شکن در اون حضور پیدا کنن؟
مقامات ایرانی سعی همیشه میکنن که به فضای مجازی رو کنترل کنن و خب در این مورد هم چه اتفاقی افتاده این هستش که در طول سالهای گذشته مقامات ایرانی سعی کردن شبکه اجتماعی مختلف، وبسایت‌های مختلف مسئول کنن، ولی همچنان میبینید که دسترسی به این وبسایت‌ها وجود داره و بازار فیلتر شکن در ایران داغ است. چیزی که در مورد اینستاگرام وجود داره احتمالاً اتفاق خواهد افتاد این هستش که اگر بلاک بشه، یک ریزشی برای کوتاه مدت در مورد کاربرانی که از داخل ایران استفاده میکنن خواهیم دید، ولی این ریزش از بین خواهد و کاربران دوباره برخواهند گرفت. مثال اخیرش در مورد این تلگرام هستش.
الان در واقع وزیر کشور و سایر مقامات دارن تاکید میکنن بر بسته شدن اینستاگرام. چقدر شما این قابلیت رو در آقای جهرومی میبینید که بخواد مقابله بکنه با این فشارها و جلوی فیلتر شدن اینستاگرام رو بگیره؟
داستان فیلترینگ در ایران توسط یک فرد نیستش، توسط سازمان‌های مختلفی میتونن یک ابزار یا یک پلتفرم در ایران فیلتر کنن. شما از سپاه پاسداران بگیرید، قوه قضاییه بگیرید، شورای عالی فضای مجازی بگیرید و همچنین حتی وزارت ارتباطات. چیزی که وجود داره این هستش که بیشتر این داستان که این مقام مخالف هستش یا اون مقام موافق هستش اونقدر درست نیستش. در مثال تلگرام مشخص شد که مثلا آقای روحانی هم از مسدود شدنش خبر داشته و کاری نکرده. اگر دولت روحانی و حتی وزیر ارتباط بخواد جلوگیری کنه از مسدود شدن یک ابزار، میتونه این کار انجام بده، چون مثلا آقای روحانی رئیس شورای عالی فضای مجازی هستن و در حقیقت این نهاد بالاترین نهاد در ایران هستش که میتونه در مورد فضای مجازی تصمیم گیری کنه. بنده اگر بخوان میتونن و خب، ولی خب در بیشتر مواقع بر اساس تجربه اتفاق گفته این هستش گفته بودن در دست در قدرت ما نیست که انجام بدیم، و ولی در واقعیت روی ورقه در قدرتشون هست اگه بخوان جلوی مسئول شدن یک ابزار بگیرن.
گفتگوی من با علی امین ثابتی رو شنیدید که ساعتی پیش انجام داده بودم. و ما همراه هستیم با هومن عسکری، همکارم از شبکه‌های اجتماعی که به استودیوی خبر رادیو فردا اومده تا ما رو در جریان جذاب‌ترین موضوعات مورد توجه در این شبکه‌های اجتماعی قرار بده. هومن، امروز چه خبر؟
سلام بر تو رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا.
رویا، امروز چند موضوع در شبکه‌های اجتماعی داغ بود، از جمله مثلا موضوع قتل طلبه همدانی و متعاقب اون کشتن یا کشته شدن کسی که از او به عنوان قاتل این طلبه را یاد میشه. این موضوع رو ما دیروز بهش پرداختیم. موضوع دیگری که امروز داغ بود واکنش‌ها به مصاحبه محمد جواد ظریف بود با شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا. بخش هایی از این مصاحبه برای کاربران جالب بوده، واکنش برانگیز بوده. اول از همه این رو بگم که در توییتر با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مورگن اورتگس نوشت که از این شگفت انگیز نیست که محمد جواد ظریف، اونطور که این خانم از ایشون یاد کرده، پروفسور حقوق بشر خودخوانده، سخنان یک رژیم خشن رو تکرار بکنه. بعد این خانم نوشته که تعجب آور است که برخی به این فرد متظاهر امکان صحبت با مردم آمریکا میدهند. انتقاد کرده از اینکه چرا به محمد جواد ظریف تریبون داده شده برای اینکه در یک رسانه پرمخاطب مثل فاکس نیوز بتونه مردم آمریکا رو خطاب قرار بده و اونجا صحبت بکنه، مواضع جمهوری اسلامی رو تبیین بکنه. در بخشی از این گفتگو آقای ظریف مسئله تبادل زندانیان در دو کشور پرداخت. گفتش که کسانی شهروندان ایرانی در آمریکا زندانی هستند، ما هم یک تعدادی از آمریکایی ها رو در ایران در زندان داریم که میشه اینها رو با هم در واقع تعویض کرد، اینها رو میشه تبادل کرد. بله، مبادله کرد دقیقا. یک بخش دیگری از سخنان آقای ظریف مورد توجه کاربران بوده که اگر موافقی بشنویم.
We don't have anything against Ambassador O'Brien, but we will not deal with the hostage negotiator unless they want us to appoint somebody as our hostage negotiator so that they discuss about Iranian hostages in USJ.
در این بخش مصاحبه‌گر به آقای ظریف میگه خب حالا شما که میخواین مبادله بکنید زندانیان رو، با چه کسی میخواید صحبت کنید؟ و میگه که رابرت اوبراین، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور مربوط به شهروندان آمریکایی که در خارج از کشور به گروگان گرفته شدن، این آیا کسی خواهد بود که از طرف دولت آمریکا با شما صحبت بکنه؟ و همینطور که در این بخش از سخنان آقای ظریف شنیدید، او گفت که خیر، ما با آقای اوبراین صحبت نمی کنیم برای اینکه کسانی که در آمریکا زندانی هستند گروگان نیستند. البته او یک شرطی رو اضافه کرد و گفت اگر که قرار باشه ما با او صحبت کنیم، پس ما هم یک نماینده مسئول در زمینه گروگان‌های ایرانی رو معرفی می‌کنیم که حالا او با اوبراین صحبت بکنه. در واکنش به همین مطلب شادی صدر در توییتر نوشته و ظریف یک بار دیگر به همه دنیا ثابت کرد که جمهوری اسلامی، به نوشته خانم صدر، هنوز هم همان گروگانگیر 40 سال پیش است. اما در بخشی از سخنان آقای ظریف او از تیم بی نام برد، گفت بی تیم، و بعد خبرنگار از او پرسید که بی تیم چه کسی هست. او گفت جان بولتون، بنیامین نتانیاهو، بن سلمان و بنزای، 4 نفری که اسمشون با بی شروع میشه. در واکنش به همین گفته آقای ظریف، شهرزاد در توییتر نوشته که ظریف گفته تیم ب و بعد نام برده از این 4 نفر در صدد کشاندن آمریکا به جنگ با ایران هستند. البته به نوشته این کاربر یادش رفته که بگه تیم خ، یعنی خمینی، خامنه‌ای، خاتمی، قبلن زحمت نابودی ایران رو کشیدن. به نوشته این کاربر، مصطفی تاجزاده فعال اصلاح طلب هم در توییتر نوشته مصاحبه با راستگراترین شبکه تلویزیونی آمریکا نشانه اعتماد به نفس ظریف است. هدف قرار دادن مثلث جنگ افروز بولتون نتانیاهو بن سلمان نیز به نوشته آقای تاجزاده هوشمندانه است. دستگاه دیپلماسی کشور باید از هر امکانی برای برطرف کردن تهدیدهای مخاطره آفرین علیه ایران استفاده کند.
سپاسگزارم از هومن عسکری که ما رو در جریان جزئیات مصاحبه اخیر محمد جواد ظریف قرار داد. هومن، فرصت داریم تا کمی تبلیغ کنی.
من فکر کردم یه موضوع دیگه رو می‌خواستیم بپرسیم.
نه متاسفانه فرصت خیلی زیادی نداریم، تا همین فرصت استفاده کنم برای تبلیغ.
همچنین خیلی راحت داشتم میگفتم. باشه، مثل همیشه یادآوری میکنم که اگر که مخاطبان عزیز پیام صوتی داشتن، عکسی داشتن، ویدیویی داشتن، مثل همیشه میتونن با شناسه فرداگرام در تلگرام با ما تماس بگیرن و از اون طریق مطالبشون رو برای ما بفرستن. شناسه فرداگرام در تلگرام.
سپاسگزارم از هومن عسکری. اما آخرین خبر این که خبرگزاری رویترز میگوید فشارهای دونالد ترامپ بر کشورهای عضو اوپک برای افزایش تولید نفت به کاهش بهای آن انجامیده است. کاهش بهای نفت پس از هفته‌ها از روز جمعه آغاز شد، هرچند مشخص نیست تولید کنندگان سقف تولید را افزایش دادند یا نه. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و در اونجا با جدیدترین خبرهای ایران و جهان روبرو بشید، باخبر بشید و همینطور از طریق همون آدرسی که هومن عسکری گفت @فرداگرام نظراتتون رو برای ما بفرستید. به پایان مجله این امروزی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.